اونم میگه هرچی من گفتم. ببین همین باعث شده که خب خود رئیس سازمان سینمایی و مشاوراش که تو هم بعضیاشو میشناسی بعضیش مخفی هستن، خب الان وزیر ارشاد به همه مسائل محیط نیست، لازم هم نیست محیط باشه، توی جای دنیا هم اینطوری نیست که وزیر فرهنگش محیط به همه چی باشه، منتها مشاورای خوب میگیرن در کنارشون. الان همین آدما به وزیرم مشاوره غلط میدن و وزیرم طبق حرف اینا اعتماد میکنه، مثلا میگه که جشنواره امسال بهترین جشنواره تاریخ ایران بود. اتفاقا میفته. ببین باور کنید هر جا اگر مشاور خوب باشه، مشاور قوی،
یه اظهار نظر دیگه ای باز قبل از جشنواره بود که گفتن با برای اولین بار جشنواره ای داریم که کاملا همسو با انقلاب اسلامیه و خب این از اون اظهار نظرات عجیب غریبی بود که اگر کسی فیلم های جشنواره امسال رو دیده باشه از همون زاویه‌ای که دوستان هم مد نظرشون نمی‌بینن که آقا اصلا همچین خبری هم نبوده، یعنی اتفاق خاصی در جشنواره نیفتاده، فقط کیفیت فیلم ها به شکل محسوسی نسبت به دورهای قبلی پایین‌تر اومده.
آره ببینید یک جایی هممون میتونیم به عنوان نظر شخصی بگیم، یعنی من از این خوشم اومد یا خوشم نیومد، ولی بحث تخصصی که میشه ما نمیتونیم نظر خودمون اعمال بکنیم، ما باید خیلی فنی بررسی بکنیم. یعنی اگر وزیر رئیس سازمان سه میخواد بحث بکنه راجع به نظر بده، این نظر شخصی خودش جای میگه، مثلا من وزیرم ولی از این فیلم خوشم میاد یا از اون فیلم خوشم نمیاد، رئیس سازمان سینما بقیه هم همینطور. ولی وقتی آدم تو یک جایگاهی هست باید خیلی با تسلط صحبت کنه، باید فنی صحبت کنه، باید دلیل بیاره برای این کارشون. شما الان نگاه کنین، تو شما نبود تو بحث هم بود دیگه، الان یک سال و نیمه به قولشون دولت جدید اومده و رئیس سازمان سینمای وزیر ارشاد، و از اول هم گفتن که ما جلساتی با منتقدان هنر و سینما میذاریم باشون صحبت میکنیم.
بله.
بعد تو گذاشتیم. یک بار این اتفاق نیفتاده. ببین منتقد کسی نیست که تابع شما باشه. منتقد کسی که از بیرون نگاه میکنه، محیط به کاره. دلش میسوزه. اگر یک بار با این منتقدا تو هر حوزه ای صحبت کرده باشن مطمئن اتفاقات نمیفته. ما نمیت الان شما نگاه کنین خود خانه سینما هم به همین شرط مشکل دوچاره دیگه. اونایی که میگن ما سینمایی هستیم، مدیر سینمایی هم داریم، پس چرا اینقدر مشکل داره؟ چون آدم طراح نداره، آدم دلسوز وجود نداره. تو بخش مدیریتی شما خود در جریان هستید دیگه، یه جای دیگه به باجدهی رسیده بود دیگه، شما با من کاری ندارید، نداشته باشید، من انقدر پول میدم، انقدر سرمایه میدم، انقدر امکانات میدم، برید کارهای خودت رو انجام بدید. انقدر ادامه پیدا کرده الان جزء کارهای اداری شده، یعنی فلان کس که اگه اعتراض کنه فلان تایید کننده بگید بیاد در خدمتشون هستیم، یا فلان کارگردان در خدمتشون هستیم، ولی این جواب نمیده. همون نظر شما که ما باید مدیر متخصص داشته باشیم. ببین من الان دارم بازم میگم، اگر شما یک مدیری داشته باشید سینمایی باشه و مدیریت بدونه، اون بهترین مدیره. اگر کسی فوتبالیست باشه و مدیریت بدونه بهترین رئیس فدراسیونه. ولی بحث مدیریت فرق داره. کسی که مدیره، ذاتن مدیره و علم مدیریت داره، تو هر پستی بذاری خوب کار میکنه. چرا؟ چون علم مدیریت داره و میدونه از عوامل که داره چطور استفاده بکنه.
مشاور خوب جبران بکنه.
مشاور.
مشاور بده.
مشاور خوب. ببین الان شما ما هی داریم آدمای گندمون از دست میدیم. یعنی مشاور خوبمون داریم از دست میدیم. و ما آدمایی که ایراد داشتن الان دارن خوش مشاور میشن، پیشکسوت میشن. ما تا زمانی که بعضی از آدمای گندمون هنوز هستن، در قید حیات هستن و میتونن کمکمون کنن، بعدشون استفاده بکنیم. الان تو بحث سینما داری، چرا از آقای احمد گلچین استفاده نمیکنن؟ بالاخره یه آدم سینماداری که تو کل منطقه خاورمیانه حداقل آدم به نامیه دیگه، یه بار دعوت کنن باهاش صحبت بکنن. درست الان مثلا ما نمیگیم آقای ناصر تقوایی یا فلان کس و فلان کس بیان پست دولتی مدیریتی بگیرن، ولی میشه رفت ازشون مشاوره گرفت، میشه رفت ازشون نظر خواست. بالاخره اون آدم های گنده ای هستن که حفظ کردن، کار کردن. ما باید به این سمت بریم که مدیریت همون به زبون نه، واقعا نقد پذیر باشن و اعمال حاکمیت نکنن، اعمال قانون. الان تو خود سازمان سینما مقررات هست، خودشون تصویب کردن، خودشون امضا کردن، وزیر امضا کرده، ولی خودشون عمل نمی کنن. این مشکلاتی هست که باید حل بشه آقای صبا.
بله، و این بحثی که حالا راجع به مدیریت سینما داشتیم و حالا نقدهایی که به مدیریت سینمایی واقعا وارده، من فکر میکنم شاید متاسفانه وجه اشتراکی بخوایم در دوره‌های اخیر، مخصوصا حالا هم در این دولت هم در دو دولت قبلی، بخوایم یه وجه اشتراک پیدا بکنیم، با اینکه این دو تا با اینکه این دولت‌ها خیلی با هم اختلاف سلیقه فکری دارند از در همه چیز، در سیاست خارجی، در اقتصاد، در همه اینها، ولی یه وجه اشتراک خیلی جالبی دارن و اون هم بی اهمیت بودن فرهنگه. و این رو ما میبینیم که در عین این اختلافات زیاد، هر دو نسبت به فرهنگ کاملا بی تفاوت هستند.
امیر جان،
جانم،
به نظرم دولت فعلی بی تفاوت نیست. حالا دولت قبلی به خاطر اینکه خب ما تو دوران سازندگی هم این دولت رو تقریبا به نوعی قوی ترش رو تجربه کرده بودیم، میدونستیم که وضعیت فرهنگ براشون به محاق میره و جایی میبرنش که بتونن کنترلش کنن. من احساس میکنم که توی دوره جدید و دولت جدید توانایی استفاده از فرهنگ رو نداره، یعنی انگار که اصلا با این ابزار آشنا نیست و الا دوست داره که به بالندگی هنر کمک بکنه. همین وزیری که ما الان ازش صحبت کردیم و یاد کردیم، مثلا امسال گفتش که آقا کنسرت ها در ایام ماه مبارک رمضان تعطیل نمیشن. خب این روالی بود که همیشه تعطیل میشدن و فضای دیگری بود دیگه، ولی به خاطر اینکه میخوان به جشن بودن ایام ماه مبارک رمضان مثل کشورهای اسلامی کمک بکنن، اومدن یه همچین نکته‌ای رو گفتن. حالا مثلا کاری ندارم که این چقدرش سیاسیه، چقدرش واقعا فرهنگیه ها، و همه اون میدونیم که
جواب جان من اون میدونیم من چه. ببین یک حالا ببینم وقتمون رو فکر میکنم کم باشه،
ما یه دقیقه دیگه وقت داریم.
آره اون مقایسه رو من نمیتونم،
من میخوام پیشبینی اکران 1602 رو ازت بگیرم. ما خودت
باشه من فقط یه مقایسه خیلی کوتاه، حالا شاید بعدا بتونیم در سال بعدی راجع به این صحبت بکنیم، امیدوارم روال اصلاح شده باشه که خیلی دیگه به این موضوعات نخواهیم بپردازیم. اون اهمیته که خدمتت میگم،
بله.
ما یک اتفاق مشابه آنچه که در حوزه سیاسی و اجتماعی امسال رخ داد رو به نوعی شبیهش رو در 88 داشتیم که دولتی روی کار بود که شاید یک تشابهاتی با دولت فعلی داشت، اما اون زمان به خاطر اینکه فرهنگ مسئله جدی‌تر بود، من جدی بودن از این جهت خدمت گفتم که اومدن و مسئله رو خیلی راحت و خیلی خوب جمع کردن با یک مدیریت درست و اصلا کار به اینجاها نکشید. ولی اینجا من احساس میکنم که اون اهمیت، شاید در کلام دوستان یه چیزی میگن ولی در پس ذهنشون و در اون عمق وجودشون خیلی به این مسئله اهمیت نمیدن. حالا اینو دیگه نمیخوام دیگه بیشتر باز کنم چون وقت نیست. راجع به اکران، من فکر میکنم که آن چیزی که میتونه اکران سال بعد ما رو نجات بده با اون چیزی که ما در جشنواره دیدیم، من واقعا هیچ امیدی ندارم، ولی امیدوارم چند فیلمی که در دولت قبلی ساخته شدن و خیلی هم حاشیه پیرامونشون به وجود اومده،
امین جان 5 ثانیه،
مشکلات اکران این فیلم ها حل بشه، اینها رو ما در اوایل سال ببینیم و یه خورده دوستان در پروانه اش در شورای پروانه ساخت و نمایش یکم راحت تر بگیرن کار رو بر اهالی سینما که ما
امیر جان متشکرم، مرحبا
کردیم اول سال فیلم های خوبی ساخته شد برای نیمه دوم خوراک داشته باشیم. خیلی متشکرم،
ممنونم از آقای اورنگ هم تشکر میکنم. مردم سال خوبی داشته باشید. یا علی، خداحافظ.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آن چیزی که اون رو عهد واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورده جمادوستانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. اطلاع یافتیم زمین لرزه 5 ریشتری خوی در آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در 16 کیلومتری سطح زمین رخ داده است. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، سرزمین ملائک جایگاه و خواستگاه آنان است که پاکی و سرشت انسانی را پاس می دارند. آنان که از هر گونه فداکاری و جانبازی و ایثار دریغ ندارند و بهترین فرزندان خلف این آب و خاکند که همیشان ارزش‌های والای دین و وطن است و همه آنچه لازم بود در دفاع مقدس از خود نشان دادند. اینک مردم کشورمان به پاس این همه پایداری و استقامت و از خود گذشتگی هر سال تحت عنوان کاروانهای راهیان نور به مناطق جنگی و 8 سال دفاع مقدس می روند. عزم جزمشان در تداوم راهشان تأکید دارد و یادشان را گرامی می داریم. گزارشگونه ای از راهیان نور را از رادیو گفتگو تقدیم می کنیم.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گرداگرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک،
نامه ام را می سپارم باز بر دوش نسیم. راه دشوار است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم همکاران ارجمند خودم در رادیو گفتگو و سلام میکنم به همه فلات گسترده ایران، مردمان با محبت ایران زمین. روزهای پایانی سال 1401 و داریم به بهار دلها و بهار طبیعت نزدیکتر میشیم. اما در بهار طبیعت و بهار دلها، یادمانهای دفاع مقدس و راهیان سرزمین نور سفرنامه است که هر ساله ورق میخوره تا به روزهای پایانی سال میرسه. این سفرنامه ما که از روزهای گذشته آغاز شده، امروز در یادمان دکتر مصطفی چمران و در دهلاویه در کنار بربچه‌های زحمتکش ارتش جمهوری اسلامی ایران و هم کلام با یکی از این دوستان جناب سروان احمدی، از زحمتکشان و پاسبانان و جوان مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران. سلام علیکم، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدفان دوم پیاده سپاهان احمدی، جمعی تیپ 392 زرهی سرلشکر شهید آشوری، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان. در خدمت شما هستیم.
درود به جناب عالی. جناب سروان احمدی از زحمتکشان در ارتش و امروز هم در این نقطه کشور ما و در این مرز ما، ارتش در کنار مرزبانان ما دارن خدمت میکنن به آرامش و امنیت این کشور. آقای احمدی، از حضور جوانان در این یادمان شهید دکتر مصطفی چمران از زبان جناب عالی.
بله، ما این افتخار داریم که در سال 1400 و 1401 در بهمن ماه خدمتگزار این مردم عزیز باشیم که از سر تا سر کشور تشریف میارن اینجا تا هم از تجهیزات نظامی که ما داریم یه بازدیدی داشته باشن و همین که در رابطه با چگونگی به شهادت رسیدن دکتر چمران براشون یک خاطراتی توضیح داده بشه، تعریف بشه.
درود به جناب عالی. خیلی ممنونم آقای احمدی عزیز، خدا عزت بده انشالله. از این حضور مردم چه حس و حالی و انگیزه شما میگیرید؟
بله، حس و حال واقعا روحیه بسیار زیادی ما میگیریم. همین که بالاخره مردم قدردان شهدا و همچنین خدمتگزارای خودشون هستن، این به ما روحیه بسیار زیادی میده. همین که بالاخره این زحمت رو میکشن که از شرق کشور، غرب کشور، شمال کشور و جنوب کشور میان اینجا، این خودش باعث دلگرمی بسیار زیادی برای ماست. ما هم این افتخار رو داریم که خدمتگزار این مردم شریف و عزیز باشیم.
خیلی متشکرم جناب سروان احمدی از ارتش جمهوری اسلامی ایران. خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم همکار ارجمند و بزرگوار خودم، اینجا یادمان دهلاویه و اینجا نام و یاد شهید دکتر مصطفی چمران بر پیشانی بند اقتدار این کشور نگاشته شده. خیلی متشکرم. تا یک گزارش و برنامه دیگه از سفرنامه سرزمین نور، خدا نگهدار.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم‌های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می‌شود از مجاهدت‌های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می‌گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فصل های غیرت.
بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید و امیدوار هستم که همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم شما شنوندگان ارجمند بکنند. این دو شماره مد نظرتون باشه برای ارتباط. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35. و اما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. گفتگو همراه با مهر بهترین روش دوستیابی در زندگی است. برای آرامش خیش این روش را امتحان کنید، حتما موفق خواهید. آستان جانان عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو تقدیم می شود.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعوني
استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو،
بر آستان جانان،
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات شریف شعبانیه، حضرت امیر علیه السلام فرمود: الهی انا عبد اتنسل الیک مما کنت اواجهک به من قلت استحیائی من نظرک. خدایا من بنده ای هستم که در پیشگاه تو اومدم، خودم رو کشیدم و در واقع به نوعی دارم بیزاری میجویم از اون رفتارهایی که از من سر زد در مواجهه با تو، که اون رفتارها نشأت گرفته از بی‌حیایی من بود، از کم حیایی من بود و از این که تو داشتی منو میدیدی هیچ ابایی نداشتم، حیایی نمی‌کردم. الان اومدم از این رفتارها عذرخواهی بکنم، خودم از اینا بکشم بیرون، از این اعمال گند خودم خودم رو جدا بکنم، پوسندازی بکنم. اشاره به زبانهان امثال ماست. ما ها اصلا ملاحظه نمی کنیم که خدا شاهده، خدا حاضره، خدا ناظره، عالم محضر خداست، خدا داره ما رو می بینه. فکر کردیم از بندگان خدا پنهان بمونه، از خدا هم پنهان میمونه. نه بابا، یه حرفاش نیست. این اشتباه ماست، فکر میکنیم که اگر از بندگان خدا مخفی بمونه از خدا هم مخفی میمونه، در حالی که از خدا هیچی پنهان نیست، هیچی پوشیده نیست. باید حواسمون باشه به اینکه خطای در فکر و پندار برامون پیش نیاد. فهمد که و اطلب العفو منک اذ العفو نعت لکرمک. خدای من از تو تقاضای عفو و بخشش دارم. عفو یعنی درگذشتن. چرا؟ چون این عفو یک صفتی است برای کرم تو. خدا صاحب عفو کریمه، یا ذا العفو الکریم. خدا صاحب چنین عفوی است، عفوی که از روی بزرگمنشی و بزرگواریه. حالا ما از خدا چنین توقعی داریم، آیا اشکالی داره؟ نه، چون صفت خداست. کریم بودن صفت خداست، آمرزنده بودن صفت خداست و ما داریم از خدا همون چیزی رو میخوایم که خدا هست، پس توقع بی جایی نیست. این راه رو اشتباه نرفتیم، مسیر همینه و از خدا داریم همون چیزی رو درخواست میکنیم که واقعا خداوند تبارک و تعالی خودش رو به همین چیزها توصیف فرموده. از تعمیر میفهمد من میدونم اینا به خاطر محبت تو به منه. یعنی مسیر محبت الهی جوریه که انسان رو از گناه باز میداره. ما هرچی خدا رو بیشتر دوست داشته باشیم گناه کمتر میکنیم. و کما اردت ان اکون کنت، خدای تو همون جوری که دوست داشتی که من باشم شدم. اینا همش اراده توست. البته من وسط به این اراده و اختیار دادی، ولی نهایتا اراده توست که باعث شد من همونی بشم که تو میخوای.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب می‌کنم به برنامه خداحافظ آمریکا.